دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. مظنون حمله روز شنبه به گروهی از یهودیانی که برای تجلیل مراسم مذهبی هانکا در منزل یک راهب یهودی جمع شده بودند متهم به جنایت ناشی از نفرت شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه همکارانم خالد مفتون و احد عزیزاده تازه در این خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، انتظار می رود که ایالات متحده قوای بحری اضافی را به طور موقت به سفارت امریکا مستقر در بغداد پایتخت عراق اعزام کند. مقام های امریکایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود به خبرگزاری رویترز گفتند که شمار قوای اضافی که قرار است به سفارت امریکا در بغداد اعزام شود اندک خواهد بود. این اقدام امریکا پس از آن صورت روی دست گرفته شد که هزاران معترض روز سه‌شنبه به حمایت از ملیشه‌هایی که اخیراً در سوریه و عراق مورد حمله هوایی امریکا قرار گرفتند در مقابل سفارت ایالات متحده در بغداد مظاهره کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که ایران یک قراردادی امریکایی را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که امریکا همواره در برابر اقدامات ایران اقدامات جدی انجام داده و انجام خواهد داد. آقای ترامپ با اشاره به اعتراضات در مقابل سفارت امریکا در بغداد پایتخت عراق تهران را مسئول سازماندهی حمله بر سفارت آن کشور در عراق خواند. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده است که مقام های ایرانی به صورت کامل مسئول این حمله هستند. آقای ترامپ همچنین از مقام‌های عراقی خواست است تا با استفاده از قوای آن کشور از سفارت آمریکا مقیم آن کشور حراست کنند. رابط ایالات متحده و ایران از ماه می سال 2018 بدین سو بدتر شده و دلیل عمده آن بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و وضع تعذیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران است.
باز هم خبر در مورد عراق. نیروهای امنیتی سفارت ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق روز سه‌شنبه در پاسخ به هجوم اعتراض کنندگان به محوطه بیرون سفارت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کردند. اعتراض در مقابل سفارت امریکا مقیم بغداد پس از آن صورت گرفت که قوای امریکایی ملیشه‌هایی را که از حمایت ایران برخوردار هستند در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
در واکنش به این حملات چندین هزار معترض در نزدیکی سفارت امریکا در بغداد آتش‌های کوچک برافروختند، به سمت سفارت سنگ پرتاب کردند و بیرق‌های ملیشه‌ها را به اهتزاز درآوردند. حملات هوایی روز یکشنبه امریکا بر ضد ملیشه‌ها موجب انتقاد و خشم مقام‌های ارشد عراقی نیز شده است، اما ایالات متحده از این اقدام دفاع کرده و هشدار داده است که ممکن حملات بیشتری را بر ضد ملیشه‌ها انجام بدهد. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن به ایران اجازه نمی‌دهد تا از طریق ملیشه‌های نیابتیش منافع ایالات متحده را مورد حمله قرار بدهد. وزارت دفاع ایالات متحده روز یکشنبه خبر داد که نیروهای هوایی این کشور 5 موضع گروه قطاعی به حزب الله را در عراق و سوریه مورد هدف قرار داده است. این گروه تحت حمایت ایران در واکنش به حملات ایالات متحده به انتقام جویی هشدار داده است.
پلیس ترکیه 5 فرد مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش را که بر اساس گزارش ها پلان داشتند حملاتی را در شب سال نو عیسوی در انقره پایتخت آن کشور انجام دهد توقیف کرده است. انادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که پلیس ضد دهشت افغانی صبح وقت امروز سه‌شنبه به منازل مظنونین یورش بردند و آنان را توقیف کردند. بر اساس این گزارش افراد مظنون که همه شهروندان عراقی هستند پلان حملات انفرادی را نیز داشتند، اما در این مورد جزئیات ارائه نشده است. انادولو گزارش داده است که عملیات برای توقیف سایر مظنونین ادامه دارد. توقیف این افراد مظنون بخشی از پاکسازی تندروان در سرتاسر ترکیه قبل از آغاز سال نو عیسوی است. در دو روز گذشته مجموعاً حدود 170 مظنون داعش در سراسر ترکیه توقیف شده اند. گروه داعش در نخستین ساعات جشن سال 2017 میلادی مسئولیت حمله بر یک کلب شبانه را در شهر استانبول به عهده گرفت که در نتیجه آن 39 نفر کشته شدند. اکثر آنان شهروندان خارجی بودند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی میگوید که روند بررسی شکایت انتخاباتی را امروز سه‌شنبه در سراسر افغانستان آغاز کرده است. زربین حقجو کاکر معاون سخنگوی کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به صدر آمریکا گفت که 16500 شکایت ثبت شده در این کمیسیون دسته‌بندی شده است. بر اساس قانون انتخابات دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت مکلفند که در مدت 15 روز بعد از ثبت و درج شکایت نتایج بررسی‌های خود را در مورد شکایت و اعتراض‌ها نهایی و نشر کنند. کمیسیون شکایت در روز دیگر فرصت دارد تا تمامی شکایت‌های انتخاباتی را بررسی و نتیجه آن را عمل‌گونی کند که پس از آن روند استنافخواهی آغاز خواهد شد. خانم کاکر افزود که تلاش‌های جدی از سوی این کمیسیون جریان دارد تا در زمان تعیین شده به 16500 شکایت رسیدگی شود.
یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش توانسته است در مناطق شمال افغانستان حمایت برخی گروه های مسلح را حاصل کند. دومینیک استلهارت مسئول بخش عملیاتی این کمیته در مصاحبه با آژانس خبری تاس روسیه گفته است در دو سه سال اخیر خشونت ها در افغانستان افزایش یافته است. با گفته آقای استلهارت یکی از دشواری هایی که کمیته بین المللی صلیب سرخ در شمال افغانستان با آن مواجه است محیط مملو از خشونت و پراگندگی است و گروه های تندرو به صورت روز افزون با جنگجویان دولت اسلامی یا داعش می پیوندند. دومینیک سیلهرت همچنان گفته است مشاهده می شود که برعکس گذشته خشونت ها به محیط شهری گسترش یافته، حملات انتحاری و تنظیم شده است یک سو و از جانب دیگر حملات هوایی نیز افزایش یافته است که در نتیجه تا حد زیاد افراد ملکی قربانی می شوند.
اسیبلا موحد معاون احصائیه مرکزی افغانستان می گوید که تنها در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی حدود 200 هزار شهروندان افغانستان کشورشان را به دلایل متعدد ترک کردند.
ارقام مکمل سال نیست، ولی ارقامی را که تا همون زمان را که ما به دست داریم که سال 2019 است تا ماه جون است 199 هزار نفر یا در حدود 200 هزار نفر افغانستان را ترک کردند که بیشترشان به کشورهای پاکستان، ایران و سایر کشورها مهاجرت کردند. البته بیشترین مهاجرت هایی را که داشتند از ولایت تخار بوده، بعد از ولایت بلخ و بعد از ولایت فاریاب که در حدود 40 هزار نفر از ولایت تخار و در حدود 32 هزار نفر از بلخ و در حدود 20 هزار نفر از فاریاب به کشورهای ایران، پاکستان و سایر کشورها مهاجرت کردند.
معاون احصائیه مرکزی افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که افزایش ناامنی و بیکاری از دلایل عمده محسوب می‌شود که شهروندان افغانستان را مجبور به ترک کشورشان کرده است. در سال‌های اخیر صدها هزار شهروندان افغانستان به دلایل متعدد از جمله ناامنی، بیکاری و بی‌باوری نسبت به آینده‌شان کشورشان را ترک کردند که اکثر آنان را جوانان تشکیل می‌دهد.
شماری از باشندگان غرب شهر کابل در اقدام نمادین به شاروالی، مدیریت ترافیک کابل و وزارت ترانسپورت در واکنش به بی‌نظمی، خودسری و ازدحام بیش از حد وسایط نقلیه در شهر تنبل‌نامه اهدا کردند. این باشندگان میگن که این سه نهاد مسئولیت خود را درست انجام نمیدهند و نارسایی های آنان مردم شهر کابل را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. شریف وطندوست روز سه شنبه انگام اهدای تنبلنامه به نمایندگی از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل گفت ما این تنبلنامه را به خاطر بیکفایتی وزارت ترانسپورت، مدیریت ترافیک و شاروالی کابل به این سه نهاد میدهیم. مسئولان این نهادها همواره در خواب زمستانی اند، سفرهای خارجی دارند و معاش خود را نیز از رانندگان و صاحبان کراچی ها اخذ میکنند. باشندگان شهر کابل همچنین تاکید کردند که همه روزه در راه رفت آمد به محل کارشان ساعتها را سپری می کنند و کرایه موتر نیز به گونه بی‌رویه بدون توجه به نرخ‌نامه از آنها گرفته می شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین از هنگ کنگ خواست است به ثبات برگردد. رئیس جمهور چین در جریان سخنرانی روز سه‌شنبه که به مناسبت سال نو عیسوی ایراد کرد گفت که محیط صلح‌آمیز و هماهنگ عامل عمده برای رفاه این مرکز مالی آسیا پنداشته می شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات رئیس جمهور چین در حال صورت گرفته است که معترضان حامی دموکراسی از ماه جون سال 2019 مظاهرات پیهم را در هنگ کنگ برا انداختند. اعتراضات مردمی در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور در نظر داشت تا لایحه‌ای را تصویب کند که بر اساس آن مظنونین جرایم می توانست به سرزمین اصلی چین استرداد شوند. گرچه این قانون پس از چندین ماه مظاهرات پیهم لغو اعلام شد، ولی خواسته های اعتراض کنندگان به تدریج افزایش یافت و آنان خواهان آزادی های بیشتر دموکراسی شدند. در همین حال نتایج یک نظرسنجی در هنگ کنگ نشان می‌دهد که 57% مردم هنگ کنگ خواهان کنارگیری کر لم رئیس اجرایی هنگ کنگ شدند. اما بر اساس این نظرسنجی مردم هنگ کنگ به طور گسترده مخالف استقلالشان هستند. در این همه پرسی مردم حکومت هنگ کنگ را مسئول اصلی ناآرامی ها و اعتراضات تلقی کردند. در اعتراضات چندین ماهه هنگ کنگ 37% مردم در مظاهرات شرکت کردند و بر اساس این همه پرسی مردم از اعتراضات حمایت کردند. اعتراضات حامیان دموکراسی از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین در سال 1997 به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ مبدل شده است.
و قصر سفید میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از طریق یک تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر توقف یک حمله احتمالی دهشت افکنی در جریان رخصتی های آخر سال در روسیه ابراز سپاسگزاری کرده است. رسانه های روسی به نقل از اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه گزارش داده است که دو شهروند روسی که میخواستند یک حمله دهشت افکنی را در جریان رخصتی سال نو در شهر پیترزبورگ انجام دهند، پس از آن توقیف شدند که از سوی مقام های امریکایی در مورد حمله احتمالی اطلاع یافتند. اداره خدمات امنیتی فدرال گفته است که توقیف این دو مظنون به تاریخ 27 ماه دسامبر در شهر سن پیترزبورگ صورت گرفت. این اداره همچنین گفته است شواهد را به دست آورده است که این دو مظنون پلان حملات دهشت افکنی را داشتند. مقام های اداره خدمات امنیتی فدرال گفتند که افراد مظنون به پلانی که داشتند اعتراف کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. آلودگی هوا یکی از آزمون‌های عمده است که در سال 2019 میلادی کشورهای مختلف جهان با او روبرو شدند. در کابل هم آلودگی هوا به گونه کم سابقه افزایش یافته. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تنها در یک هفته 8800 نفر به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی هوا به 17 شفاخانه در کابل مراجعه کردند. همزمان با این مسئله کمپین های مختلف نیز برای مبارزه با آلودگی هوا آغاز شده و در چارچوب یکی از این کمپین ها 1,240,000 باشنده کابل تعهد کردند که استفاده از زغال سنگ متوقف و هم کاهش بدن. سید حسیب مودودی گزارش میدهد.
فصل سرما در یکی از آلوده ترین شهرهای جهان کابل، ذرات معلق که معمولا در فصل سرما هوا را آلوده می سازند، امسال حتی قبل از آغاز زمستان نیز نفس های افغان ها را به شماره انداختند.
اما مشکل اساسی عدم آگاهی مردم از زیان ها و آسیب های آلودگی هواست. بر بنیاد برخی از آمارها سالانه تلفات ناشی از بیماری های برخواسته از آلودگی هوا به مراتب بیشتر از تلفات است که جنگ و خشونت ها از افغان ها می گیرند.
وزارت صحت عامه افغانستان هم گفته که تنها در 7 روز اخیر 17 نفر به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی هوا جان دادند که 10 تنشان کودکان بودند. حال در کنار سایر کمپاین ها اینجا هم شاگردان مکتب علیه استفاده از زغال سنگ بسیج می شوند. بسیج علیه یکی از عمده ترین عامل آلوده کننده هوا در کابل.
ما به خاطر از این شخص ماندیم، به خاطر از این وعده دادیم، دیگه من به والدین خود میگم که دیگه از زغال سنگ استفاده نکنه، چون که این زغال سنگ فقط به ما مریضی نمیده، به خاطر که تمام کشور ما از امراضهای گوناگون مبتلا میشه. خواهش میکنم که به همگی بگوین که زغال سنگ استفاده نکنید.
در چارچوب کمپاین بسیج علیه دودگرایی 124,000 باشنده کابل با امضا در این تومار تعهد کردند که هر یک 10 نفر را به عدم استفاده از زغال سنگ ترغیب خواهند کرد.
و این به مفهوم از این که هر کدام از اینا 10 نفر روشنگری بکنند و ما بتانیم 1,240,000 نفر از اسرار و از اسرار استفاده از زغال سنگ آگاه بسازیم.
اما اقتصاد نچندان خوب افغان ها آنها را همچنان به سوی زغال سنگ که ارزان و فراوان است میکشاند. اینجا کسی درباره ازرار استفاده از زغال سنگ چیزی نمیداند.
میسیزنش زمستان است دیگه، هوا سرد میشه، خریداری هم خوب است، فروشات هم خوب است.
اما آلودگی هوا تنها در شهر کابل محدود نمانده است، برخی دیگر از شهرهای بزرگ افغانستان نیز کم و بیش با این چالش روبرو هستند.
یک نفر در یک ماه 7000 یا 6000 افغانی معاش شد، از این حالت چی رقم بتانه که بیادر چوب بخره یا گاز استفاده کنه؟ مجبور است که در این حالت از سنگ سوخت استفاده کنه. مردم در این تمام نیست دیگه، خواست ما دولت همین سر چیزی تر امیر قیمت های تیل گاز یا را پایین بیاره که مردم از همین استفاده کنند.
آلودگی هوا سال هاست که از مشکلات اصلی زندگی در کابل بوده است. از رخصتی های پنجشنبه تا جلوگیری از سوخت پلاستیک و مسدود کردن مرکز گرمی هایی که با زغال سنگ آپارتمان ها را گرم می سازند، از برنامه های ان که برای رفع این مشکل طرح اجرا شدند.
و اما در هوای آلوده و نفسگیر کابل هیچ نشانه از تغییر به چشم نمی خورد و این برف و باران است که گاه هوا را مخصوصا در زمستان قابل تحمل می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان شنیدین. گزارش های از این برنامه را روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 مشنوین که به صورت زنده پیشکش میشن. یک سروی وزارت صحت عامه افغانستان نشان میده که حدود 60% مشوره های به زنان باردار در زمان قبل از ولادت شامل علایم خطر بوده که بخشی از او هم نادرست است. این سروی همچنان نشان می دهد که فقط 14% شفاخانه ها و مراکز سی افغانستان تمام خدمات اساسی را فراهم می کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان نظرسنجی را در 7 ولایت انجام داده که در جریان آن با بیش از 1000 کارمند مراکز صحی مصاحبه کرده و 142 مرکز صحی را از نظر چگونگی خدمات و کیفیت مراقبت های صحی ارزیابی کرده است. در این سروی آمده است که فقط 14% مراکز صحی خدمات اساسی صحی شامل مراقبت های لازم برای اطفال، نظارت بر رشد اطفال، روش های تنظیم خانواده، مراقبت های قبل از ولادت و هنگام ولادت و عفونت های مقاربتی را ارائه می دهند. در این سروی گفته شده که بیش از 90% مراکز صحی دارای تشناب برای بیماران، برق منظم و آبند، اما با آن هم از امکانات و تجهیزات اساسی دیگر برخوردار نیستند. از هر 5 تسهیل صحی، 2 تسهیل صحی منابع نور قابل استفاده را ندارند و 42% مراکز نیز دماسنج ندارند. عطاءالله سعیدزی یکی از مسئولین این سروی گفت:
در این سروی ولایت کابل، پکتیا، ننگرهار، بلخ، کندوز، هرات و کندهار شامل بوده.
بر بنیاد این سروی هنوز نیمی از مراکز صحی ترازو برای وزن کردن کودکان ندارند و حدود 75% مراکز صحی به اینترنت وصل نیستند. اما در مورد ارائه خدمات برای مادران در این سروی آمده که 75% مراکز صحی برای زنان باردار خدمات قبل از ولادت را ارائه می دهند، اما هنوز خدمات صحی در مورد اطلاع دهی زنان در رابطه با علایم مربوط به عوارض بارداری دقیق نیست. در این سروی آمده است:
هنوز هم ارائه دهندگان خدمات صحی قبل از ولادت در گرفتن تاریخچه مریض و اطلاع دهی زنان در مورد علایم مربوط به عوارض بارداری کاملا دقیق نبودند که در حدود 60% از مشاوره ها در اولین بازدید زمان قبل از ولادت در مورد علایم خطر بارداری بوده، در حالی که تنها 15% از مشاوره ها همه عناصر تاریخچه مریض را ارزیابی کرده اند.
خدمات صحی برای ولادت های عادی و طبیعی در 81% مراکز صحی موجود است و حدود 75% مراکز صحی برای ولادت های پیچیده و سزارین خدمات دارند. این آمار در حال ارائه می شود که در هر 100,000 ولادت 143 مادر در جریان ولادت جان می دهد. از سوی دیگر بیش از 80% مراکز صحی خدمات دیابت، امراض قلبی عروقی و امراض تنفسی را ارائه می دهند. نزدیک به 90% مراکز صحی خصوصی و 61% مراکز دولتی خدمات مربوط به دیابت را ارائه می دهند. در همین حال روح الله خانزاده عضو کمیسیون صحت مجلس نمایندگان به صدای آمریکا گفت:
مرکز کندهار که اول داریم بیخی در 100% که کدام خدماتی 100% بیخی 50% موجود نداره. و مناطی که درودراست که است او خو بیخی محروم است. او بیچارگا خو بیخی یک گولی دسپرین اونجا پیدا نمیشه.
در سراسر افغانستان 3500 شفاخانه و مرکز صحی وجود دارد. بر بنیاد ارقام وزارت صحت 90% افغانها با فاصله 2 ساعت به مراکز صحی دسترسی دارند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
حال هم گزارش در مورد پولیو. مسئولان صحی غزنی میگویند که به تازگی 6 تیم سیار واکسیناسیون پولیو را برای 9 ولسوالی ولایت غزنی توزیع کردند که اونا با کودکان زیر 5 سال در مناطق دوردستی ولسوالی ها که به مراکز صحی دسترسی ندارند واکسین پولیو را تطبیق کنند. مجبی نگزاد از ولایت غزنی در این مورد گزارش فرستاده که با هم به او گوش میدیم.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای نخستین بار 6 تیم سیار واکسیناسیون را جهت رساندن واکسین پولیو به نقاط دوردست در نو ولسوالی غزنی موظف ساختند تا برای آنده کودکانی که به مراکز صحی دسترسی ندارد واکسین ضد پولیو را تطبیق نمایند.
یک گام مثبت است، یک ابتکار بسیار خوب است، چون در هیچ ولایت تبالی اقدام نشده، اولین ولایت بود و ما توقع دارم با مردم غریب با اطفال و بزنان واکسین برساند، چون اکثرا مردمای ما از باعث مشکلات امنیتی، مشکلات جغرافیایی، سردی هوا با کلینیک ها رسیدگی نمیتونست، فاصلشان بسیار دور بود. حال ما پیش خانه اونا میریم، در هر مالی در قریه و با اونا واکسین تطبیق میکنیم.
با گفته دکتر نکمل این تیم ها در برخ ساحات ولسوالی های اجرستان، ناوه، مقر، گیرو، ناور، مالستان، جاغوری، قرباخ و گیلان به فعالیت آغاز کردند. از سوی هم شماری از فعالین مدنی غزنی از این اقدام ریاست ستامه این ولایت ستایش کرده میگویند ایجاد این تیم ها زمینه واکسین را برای اطفال در مناطق دوردست این ولایت که از مرکز صحی دورترند مساعد می سازد. شبانه حسینی یک تن از فعالین مدنی غزنی در مورد به صدای آمریکا چنین گفت:
به نظر من ایجاد تیمای واکسین یک کار بسیار خوب و مفید است، به خاطر که در بعض مناطق دوردست غزنی مراکز صحی دور است و مردم نمیتونه که اطفالشان را به مراکز صحی به خاطر واکسین ببرند و همین تیم هایی که در پشت خانه ها رفته و اطفال را واکسین میکنند.
در همین حال شماری از استادان مکاتب در غزنی به این باورند که پولیو یک بیماری مهلک و ملول کننده دوره طفولیت بوده که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری تطبیق قطرات واکسین به کودکان زیر 5 سال می باشد. عبدالصبور استاد مکتب در غزنی در مورد چنین می گوید:
پولیو یک مرض مهیب کننده است در طفولیت که تداوی نداره و یگانه راه جلوگیری مرض تطبیق واکسین بر اطفال زیر 5 سال می باشد و خانواده ها باید در مورد واکسین کردن اطفال خود توجه جدی داشته باشند.
آگاهان بخش صحی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن 2 قطره واکسین در مقابل این بیماری وقایه نمایند. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دوستان عزیز، در این قسمت توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. مظنون حمله روز شنبه به گروهی از یهودیایی که برای تجلیل از مراسم مذهبی هانکا در منزل یک راهب یهودی جمع شده بودند متهم به جنایت ناشی از نفرت شد. سازنوالان ایالات متحده بر روز دوشنبه ای اتهامات علیه گرافتن تامسون 37 ساله وارد کردند. او کسی است که با حمله به منزلی که این مراسم در اونجا صورت می گرفت 5 تنه با ضرب چاقو مجروح ساخت. صدای امریکا در مورد گزارش داره که شرح بیشترش از لیلی محبی بازی میشنویم.
مقامات ایالت نیویورک میگویند حمله روز شنبه تازه ترین واقعه در واقعات یهود ستیزی در این ایالت بود. والی نیویورک میگوید علاوه بر حملات بر یهودیان، حوادث نفرت انگیز دیگری نیز وجود داشت که جوامع سیاه پوست، لاتین و همجنسگرا را هدف قرار داده است.
بیایید آن را آنچه که است بنامیم. این افراد تروریست های داخلی هستند. ما در این کشور امنیت را افزایش داده ایم. فکر می کنم وقت آن رسیده است که اجرات قانون را بیشتر سازیم.
مادر تامس که از طریق وکیل مدافع وی صحبت می کرد استدلال می کند که پسرش سابقه بیماری روانی داشته.
برداشت من از صحبت با او این است که وی نیاز به ارزیابی جدی متخصص امور روانی دارد.
مقامات در شهر نیویورک گفتند که اقدامات امنیتی را در جوامع اکثریت یهودی، مکاتب و مناطق تجارتی افزایش می دهند. متخصصان امنیتی می گویند همه باید در این تلاش ها بپیوندند.
شما باید اقدام کنید و گام بردارید. باید با این فساد و خطر زیان‌آور مقابله کنید. گام بردارید. اجرات قانون در آنجا کافی نیست.
شهردار نیویورک به روز یکشنبه با رهبران ادیان و فعالان جامعه دیدار کرد تا در مورد راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با جرم ناشی از نفرت گفتگو کند.
این حملات وحشتناک در خارج از مرزهای شهر ما اتفاق افتاده برای لحظه این واقعیت مبهم نمی‌ماند که در محلات خاص شهر نیویورک مشکلات ایجاد شده است.
ال شارپتن فعال حقوق مدنی آمریکایی افریقایی تبار از همه ادیان و نژادها در آمریکا خواست تا همه علیه نفرت و انزجار متحد شوند.
اگر این حمله علیه اعضای جامعه سیاه‌پوست بود، ما می‌ایستادیم و واضح صحبت می‌کردیم. ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم، زیرا می‌بینیم که الگوی مداوم از حملات علیه مردم بر اساس باورها و عقاید آنان و مبتنی بر آن است که آنان چه کسانی هستند.
مقامات و رهبران جامعه همچنین در مورد لزوم تقویت آموزش در مورد هولوکاست و آموزش نسل‌های جوان با آنچه که می‌تواند منجر به جنایات و نفرت شود صحبت کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اول هم آخرین گزارش، رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ ایرانه به خاطر هجوم امروز اعتراض کنندگان به سفارت کشور مقصر خوانده. سید عزیز رحمان گزارش میده.
در واکنش به حملات هوایی ایالات متحده بر مواضع گروه کتایب حزب الله، ده ها تن از طرفداران این گروه امروز بر سفارت ایالات متحده در بغداد هجوم بردند و بر ضد آن شعار می دادند.
این سفارت ثابت ساخته که یک سفارت دسیسه‌گر در برابر عراق بوده است. سفارت جاسوسی در عراق و سفارتی که به خاطر سبوتاژ در عراق طرح‌ریزی می کند. این محل است که حاکمیت کشور در آن نقص می شود. می خواهیم با سربازان امریکایی بگوییم هر چیزی را که بمبارد کردید، هر کسی را که کشتید، ما باقی خواهیم ماند. ما از قلمرو، مکانهای مقدس و حیثیت خود دفاع میکنیم.
وزارت دفاع ایالات متحده به روز یکشنبه خبر داد که نیروهای هوایی این کشور 5 موضع گروه کتایب حزب الله را در عراق و سوریه مورد هدف قرار داده است. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق ضمن تقبیح این حملات گفته است که در مورد عواقب آن از قبل به ایالات متحده هشدار داده بود.
وزیر دفاع ایالات متحده برایم گفت که نیروهای آمریکایی مواضع کتایب حزب الله را تا چند ساعت دیگر مورد هدف قرار خواهد داد. من برایشان گفتم که این یک موضوع خطرناک است و تنش را افزایش خواهد داد و ما باید در مورد چنین موضوع بحث کنیم.
ایالات متحده گفته است که هدف قرار دادن مواضع کتایب حزب الله در واکنش به حملات اخیر آن گروه در برابر نیروهای ائتلاف بین المللی که در آن هفته گذشته یک قراردادی آمریکایی نیز کشته شد صورت گرفته است. کتایب حزب الله یک گروه تحت حمایت ایران می باشد.
این بود داشتهایی برنامه که در اینجا با پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین باز بخش نشرات روی همی هم باز دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو به امریکا غاگ آشنا را